بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه در سطح حکومتی استاد سید علی موسوی 16 اسفند 99.
مثلا این کلاس داریم الان حل
میکنیم، الان میریم سراغ روایات، چون بریم میبینیم ما داریم چیکار میکنیم. ما یه دور اول، شما دور سوم و ندیده داریم میگیریم. ما یه دور چیکار میکردیم؟ مد رو میبینیم، میرفتیم سراغ تعارض. بعد تعارض چیکار میکردیم؟
دوباره
میرفتیم سراغ مد. آره البته نه، یک راست بریم سراغ مسیر اول. خواستیم درس شروع بکنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد.
اللهم عجل وليك الفرج و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره و المستشهدین بین یده. ما رفقا شیوه کار فقهیمونو چند بار توضیح دادیم، الان هم دوباره توضیح میدم به خاطر اینکه بعد از این نشست دارم مسئله جدی‌تر شده برای دوستان. روایات اول یک دور ارائه میشه. ما معمولا بحث فقهی رو که آغاز میکردیم یه راست میامدیم سراغ متون. متون اهم روایات البته بود، یعنی آیات قرآن و روایات. میرسیدیم به تعارض. بعد از اینکه به تعارض میرسیدیم سعی میکردیم بیایم ببینیم فتوای مشهور و حلی که کردن تو محیط اجتماعی چجوری معنا پیدا میکنه، یعنی تحقق عینی اینها رو مورد بررسی قرار میدیم. میومدیم سراغ غایتی که تو خود اون متون اومده بود، بررسی میکردیم این غایت اگه بخواد محقق باشه چه اقتضایی داره. با اون زاویه دید یک دور محیط عینی اجتماعیمون رو تو تحقق اون حکم بررسی میکردیم. اما ما توی اون نقطه به فتوا بگیم نمیرسیدیم. رفقا هم تو بعض زکات یادم اینو تصریح کردم، گفتم اینجوری برید کیلویی شروع میکنیم، کلا فقه و عرفی میکنیم، کلا بر اساس ذهنیت ابتدایی خودتون شروع میکنیم. یه نکته ای رو یه دفعه احساس کردین چقدر نکته جالبی بود، دیگه میرین میگه خدا هم همینو گفت. نه خدا اینو نگفته، باید دوباره بری همه ادله رو ببینی و بر اساس جنبندی که از ادله بر اساس روش های متعارف عرفی و روش هایی که متقن از نظر فقهی شروع میکنه به استظهار و کنار هم قرار دادن متون. البته این دفعه فرق ورود اینه که اون خام نظری ابتدایی که تو ورود حل کردن متن داشتی رو نداری، یه نگاه پخته تر داری تو حل کردن متن. پس مسئله اینه رفقا که شما یک نگاه پسینی داری توی فقه که اون نگاه پسینی تو هیچ وقت وارد معادلات فقهی نمی کنی، ولی همیشه تو معادلات فقهی هست. معادلات فقهی مثل ابزارهای حل عرفی و استظهار و ادوات عمل با متونه، به عبارت دیگه مثل ادوات فلسفیه. آقا یه نفر قواعد استنباط منطقی رو تو برهان بدونه دیگه فیلسوفه به نظر شما؟ چارچوبای نظری بسیار مهمه، پیش‌فرض‌ها و ذهنیت‌های فیلسوف چقدر مهمه؟ میگین آقای پیشفرزا تو ادله نمیاد دیگه تو دل. آقا شما یه نفر فیلسوف قرآن خونده یه فیلسوف یه قرآن نخونده، این قرآنشو میاره توی مسیر استنباط و استدلال فلسفیش؟ صدرا این کارو میکنن؟ بعضی اشتباه کردن فکر میکنن که صدرا داره یه آیه قرآن میاره به یه اصل برهان به یه قاعده فلسفی زمینه میکنه یه نتیجه گیری میکنه. اصلا اینطوری نیست، آیه قرآن پس ذهنه فیلسوفه. اما این پس مهمه. آقا این که این فقیه استعمار زده است یا استعمار زده نیست، مرعوب در مقابل استکبار یا مرعوب نیست در مقابل استکبار، میخواد به استقلال برسه یا نمیخواد به استقلال، مهمه. کی گفته؟ امام تو مقدمه بلا فقیه اینا رو داره میگه. به عبارت دیگه گفتیم اینها بیرون فقهه ولی داخل فقه اثر خودشو میذاره. ولی این نکته مهمه، چیزی فقه هست که روی میز بر اساس ادوات رسمی دانش فقه شروع کنه به استنباط کردن. یعنی شما نمیتونی اون وتو کنی از بیرون یه چیزی بیاری کل فقه بزنی کنار. شما به فقه رسیدی آیات قرآن، متون روایی، جمع عرفی، قواعد خاص خودش رو باید بر اساس همون قواعد شروع کنی به استنباط. حالا ما الان داریم میریم تو نگاه بخش سوم، یعنی رفتیم متون دیدیم، یه دور رسیدیم به تعارض. البته من سعی کردم چون وقت تعارض شما دیگه زیاد نگه ندارم به خلاف واسه زکات، میخوایم برسیم به راه حل زودتر، چون این بخش دوم که انفال و خمس و انوال این بخش خیلی گسترده بود. اگه می‌خواستیم یکی وایستیم، مثلا توی خمس معدن وایستیم تعارضش رو نشون بدیم، برسیم به خمس غنم دوباره نشون بدیم تعارضا رو، بعد برسیم یکی یکی به انفال زمینه مفتوح هموطن و اختلافاتش رو نشون بدیم، جنبندیمون به تأخیر میافتاد. داریم به سال شمسی، آخر سال شمسی هم میرسیم، ظاهرا آخر سال تحصیلی 99 ما هم نزدیکه، بالاخره باید بحث جمع و جورش کنیم دیگه. لذا تو تعارض با نسیم یه راست رفتیم سراغ حل مسئله تو عینیت اجتماعیمون، دیدیم که این مسئله رو ما بعد از انقلاب هم اصلا باش درگیر بودیم. حالا ما با همون نقطه که خب حالا مجلس تشخیص مصلحت بده و نمیدونم مجلس تشخیص مصلحت بدن مثلا حل کردیم، شما تو وقتی که فقهت نرفته جلو، من همونجا یادم اشاره کردم فقهت نرفته جلو باید چیکار کنی؟ ولایت بدین اجازه رو داده برو حلش کن، یه جوری نمیخوایم جامعه رو معطل کنیم، برو یه جوری حلش کن، هر جور مسئله تشخیص دادین مسئله رو حلش کن ببر جلو، هر جور مسئله هم کی تشخیص داد؟ ولی خدا. حالا ولی خدا میگه که آقا من که سواد کارشناسی بنزه کافی نیست، نمیدونم واقعا چند قصه، به یه دو کارشناس بیام واگذار کنم یا یه دو کارشناس بیام من قانع بکنم من نظر بدم، که حضرت امام توی دو بعضی از موضوعات واگذار میکنه، تو بعضی از موضوعات هم اینطوری نیست، میگه آقا بیام ببینین کارشناسا رو بیارین من نظر بدم. آقا عمدتا حالت تو موضوعات حساس مورد حالت دومو داره، یعنی کارشناسا رو دعوت میکنه بیان حرف بزنن، خودش بعد نظر نهایی میده، یه جایی هم نه واگذار میکنه واقعا. مثلا موضوعی مثل مثلا زدن الان سر قصه زدن عین الاسد خب، یا مثلا انتقام از سر قصه حاج قاسم، سر این قصه گفت حاج قاسم اومد در اینا جنبندیشو کرد، بعدش هم به گفت برم بیرون، بعدش هم نشست با اونو به جنبندی بسه گفت خب بعد بزنی دیگه تموم بعد بزن. حالا عین الاسد یه جای دیگه هم حتی با مشخصا کرد دیگه، بقیه حتی با گذار کرد، ولی اینکه بزنیم یا نزنیم بعد اون تصمیم بگیره، دیگه که آقا بعد بزنیم یا الان نباید بزنیم، فعلا ترامپ میخواد بجنگه با ما، کاشان سر میارین نظر میدن حرف میزنیم اینا جنبندی هم میکنه، یه جایی هم نه جنبندی رو واگذار میکنه، آقا مجمع تحصیص هر چی صلاح دید، مجمع شورا عالی هم نفلی هر چی صلاح دید. اینجا تا کجاست؟ تا اون جایی که فقه شما تبدیل به یک قاعده منضبط نکرده قصه رو، به تبدیل بکنه به عرف حاکم، تا وقتی تبدیل به منطق حاکم در فضای فقهی نشده، شما این تعامل میتونید اصلا بلایت همین اجازه رو بداده، شرعن این اجازه رو داریم، اما واقعیتش اینه که باید بری به سمتی که هر چه بیشتر آیین‌نامه‌تو منضبط کنی، با ما داریم میریم به سمت این که فقه همونی فقه حکومتی بکنیم. بله تا وقتی که فقه حکومتی نیست این گرفتاری ها رو داری، یعنی هی باید با مسئله مشکل تربونی چه بشون، این فقه باید آماده بشه برای اداره کردن حکومت، این فقه آماده اداره کردن حکومت نمیفهمه دیگه. همه شما میاد دیگه یه دفعه میبینید ما همین بحثی که ایشون گفت که بخشش هم ما گفتیم سر کلاس، همه نشون میده از اول انقلاب شما گرفتار این اصلا نمیتونن مملکت اداره بکنن،
خود
دانش فقه گرفتار نیست، دانش فقه شیعی مسئلهش اداره کردن حکومت در بوده بلی، آیا فقه قابلیت اینو دارد؟ بله دارد، فقه شیعه فقه جواهری قابلیت اینو داره، حضرت امام صریح میگه فقه جواهری آمادگی تبتعامندی اینو داره که به این نقطه برسه، ولی زمان داریم با همین روش فقه جواهری میریم جلو. به یاد مولا فقه پویا، فقه پویا یعنی چی؟ یعنی بریم سراغ همون مسئله سنجی های عمومی و کارشناسی، یعنی نظر کارشناسه تعیین بکنه که فقه شما چی بیاد بگه، فقه شما توجیهگر نظر کارشناسی باشه. خب پس بنابراین چه بحث‌های عینی که ما الان داریم می‌بینیم، چه یه مدل دیگه که ما الان سری کلاس اصلا خیلی بحثش رو نمی‌کنیم، ولی لابلای بحثمون هست و اون که از بحث زیرساختی جامعه شناسی و انسان شناسی بیایم به حل به سمت حل مسئله با در نظر گرفتن مقاصد کلام، در هر حال باید بیاد روی زمین فقه و ادبیات فقه خودش نشون بده، یعنی باید بیام آخر متون روایی رو بخونیم. لذا جلد 5 کافی صفحه 270 اعلام می‌کنیم، لغت یونس رو می‌خواستیم بخونیم وقت نشد.
محمد ابن یعیا عن عمل ابن محمد عن ای ابن احمد عن یونس سلام ای ابن احمد ابن اشیا میخورده ظاهرا مشکول بقیه سلام مشکلن كتبت إلى الرضا عليه السلام أسأله عن رجل تقبل من رجل أرضا أو غير ذلك سنين مصمرة ثم إن المقبل أراد بيع أرض التي قبلها قبل نزاع السنين المصمرة هل المتقبل أن يمنعه من البيع قبل نزاع أجله الذي تقبلها منه إلهي فهمت نامه نوشتم به امام رضا علیه السلام سوال کردم از کسی که یه زمینی رو از یه کسی تقبل کرده گرفته به مدت یه چند سال مشخص بعد قبل از اینکه این سال مشخص به انتها برسه اون شخصی که این زمین رو داده خواسته که این زمین رو بفروشه آیا این شخص میتونه مانع بشه؟ شخصی که زمین رو قبول کرده میتونه مانع بشه از بی؟
قبل از این اجاره بده چون خودش تو اجاره هست میدونم چجوری میتونه بفروشه زمینی که دست خودش اجاره میتونه
آقا همین الان خویه اینه که اومده به شما خونه اجاره داده نمیتونه خونهشو وسط اجاره شما بفروشه به یکی دیگه؟
چرا
مالک الان مالکه
مالک میخواد بفروشه
نه اینجا بحث سر مالک نیست سر کسی که الان تو اجاره را
نه مستلزم نیست
مالک آره ما الان چرا داریم اینو باید تو بخونم حواستون نیست نه میخوام قباله رو از ملکیت چیکار کنیم نشون بده تا دیروز دوستان بگونیم آقا ما یه قباله الارض داریم خب که بهره‌برداری از زمینه یه عده دارن رو زمین کار میکنن که معلوم شد آقا ما یه عده داریم رو زمین ادعای ما چی شد این شد یه عده دارن رو زمین کار میکنن یه عده قبالت الارض دارن یه عده مالک زمینه یه مالک باقی هم داریم که مسلمینن الان میخوام نشون بدیم که این زمینه یه مالک داره یه قبالت الارض داره و فاصله این دو تا از هم دیگه اینو باید صریح نشون میده دیگه درسته
خب
بخونیم
بعد فهمت که قال فکر و ما یلزم المتقبل له این میتونه اطمان بالا باشه یعنی سوال کردم از اون چیزی که متقبل میتونه برای او لازم کنه
یه میتونه من کنه از به اون رو قبل از این قضای عجلی که تقبل آمن اداره این رو میرفته و ما یک زمان موقع متقبل در منتظر شده متقبل و اون بالا
نه بالا نمیشه حالا خلاصه که متقبل لازم میشه برش قال فكتب له ان يبيع اذا اشترط على المشتري ان للمتقبل من السنين ما له
یکی از کسی چیزی که الزام میشه بهش همین اجاره عقدیه که بسته دیگه
به این شرط بفروشه
آه؟
به این شرط میتونه بفروشه
میفروشه به شرط این که آقای مستاجرت باشه تا یه سال دیگه یا این متقبله مستاجره رو دارم میگم تا شما به مثال خودتون آشنا بشین اینشون که داره متقبل رو میگه دیگه
یا شد ملک دیگه
آره
یعنی قباله بود شد ملک دیگه هم بفروشه دیگه
یه قباله هست یه ملکه یعنی قباله کار خودشون میکنه ملک کاره
خودشون
آقای مالک دو پارچه آبادی سه پارچه آبادی مال این آقای مالکه اربابه میره بهره برداریشو میسپره یکی دیگه، اونم باز یه جور دیگه قرار داده. این مقابله هم دیدین دیگه، این میره قباله میکنه باز با آدمایی که اونجا هم باز قرار دیگه میذاره، میگه آقا من اینقدر محصولو میدم به شما، اینقدرش هم که خراج، اینقدرش هم میمونه برای خودم. یه قرار داده هم داشتم با اون قباله، اون کسی که قباله کردم ازش
قباله
ثابت بوده. ما یه خراج داشتیم، یه قباله داریم، یه قرارداد مزارعه داریم، یه ملکیت داریم. اینا داره همه اش از هم دیگه جدا میشن. خراجو که بعد همه اینا میدادن. درست داریم؟
خراج همه قباله بوده دیگه. خراج قباله همونی بود که میرفت از سلطان میگرفت.
روایات قباله رو خوندیم، طرف میگه بیشتر از اون بگیره، کمتر از اون قرار بذاره، پول سلطان رو بده، بیشتر بده، کمتر بده. روایات قبلی رو یادتون
نیست؟ درصد مول بعد از
مرد. حالا یه جدیدی هست که میگه خراج.
قرارداد جدید میشه. قباله اولین کسی که قبول میکرد اونو میگفت قباله. قباله مال اولین کسی بود که از سلطان قبول میکرد دیگه.
مثلا وقتی ملکی خودش باشه باز خراج باید بده.
بله
ملکی خودش شخصا باشه باز خراج بده بازم به سلطان.
آقا روایت اول که خوندیم دیگه تو باب قبلی، سأل تو ابا عبدالله عن رجل کانت له قریتون عظیمه. کانت له قریتون عظیمه یعنی چی؟ ارباب بوده دیگه، درسته؟ قریه عظیم هم داشته، بزرگ هم بوده. و لهو فیا اولوجن زمیون یأخذ من هم سلطان های فیوتی هم فیوخذ من هم من احد هم خمسون من بعض هم سلاسون. اصلا مشخصه دیگه چه مدلی بوده تعامل. این که در مورد شکل و شمایل خود عرض محضرتون قراردادی که میبستن، نوع ارتباط زمین و ارضی که اینا داشتن. نه جزیه رو نمیگم، میخوام بگم مالک. این داره نشون میده یه مالکی داشته با آبادی، خراج که بعد میداده به سلطان. اون مالک اصلی اصلی نبود دیگه، مالک اصلی کی بود؟ مسلمین بودن. این زمین بعد خراجش داده میشد. روایت قبلی که خوندیم اوایل در مورد مسئله قبالت الارض عمدتاً اینو داشتیم دیگه، که قبالت الارض عمدتاً اینطوریه که طرف میاد زمینی رو میگیره باز به یکی دیگه قباله میده، به کمتر یا بیشتر سهم این بابا رو میده.
رابطه خراج و قباله رو کسی که میره از یکی قبول
میکنه
میگن قباله،
ولی اون شخص قباله بربرداری از زمینه، خراج سهمی که حکومت داره میگیره، قرارداد مزارعه هم قراردادی که این آدمی که قباله کرده میره. قرارداد قباله میتونه خودش مزارعه باشه، میتونه قرارداد مزارعه نباشه. یه قرارداد دیگه بین اون کسی که قباله رو عرض کرده از اون کسی که مالک زمینه، که سهم سلطانو میده، سهم اون قباله رو عرض اون بابارم میده، یک قرارداد دیگه میره میبنده با اونایی که زمین کار میکنن. یعنی شما اینجا سه تا قرار داری، یه قرار دیگه که اصلا قرارداد نیست، اصلا نیاز به قرارداد نداره، چیه؟ خراج. یه قرارداد شما داری بین اون کسی که مالکه با اون کسی که میاد قبالت الارض میکنه، یعنی زمین رو داره بربرداری میکنه. یه قرارداد داریم بین اون کسی که زمین رو قبالت الارض کرده و اون کسی که داره تو زمین کار میکنه.
چی
میگه؟
خراج همین میشه در
واقع ثمن
مالک
قباله
دیگه.
نه آقا شما
اینا رو مالکی میده از خراج میگیره دیگه.
ما از سلطان زمین رو میگیریم، بعد اون باید چیکار؟ الان از سلطان اجاره کنیم زمین رو، بعد خراج میدیم بشه قباله.
آقا همون اوایل با اولین بابی که توی قبالت الارض خوندیم و بیاریم باز اولین بابی که توی قبالت الارض خوندیم.
حالا خراج به محصول تعلق نمیده.
چرا؟
من خراج به محصول تعلق میگرفت یه سلطان خراج رو ثابت نمی کنه، خراج به زمین به هر زمین متفاوت میشه.
خب اگر ایشو
دیگه
حالا قرار بسته دیگه، خراج
از اون قباله بود دیگه، قباله میداد که خراجش
میگرفت
دیگه.
حاجا خراج فقط میزان سالی که باید روش کار کنه و
قباله
مفصل تر
از اینا.
ببین قباله اجاره میشه که طرف در قباله میدونه
من گرفتم از سلطان میتونم قباله بدم به شما.
خب قباله شما بدم دیگه.
نه
اگه
به من
نمیخواسته، اون یه چیز دیگه است. خراج کسی میگیره قبول داره، یعنی شما قبول
داره
که
به طرف خراج
برداشت
من نمیخواد،
قبول
نیست.
بریم سراغ بقیه روایت. این روایت ما خوندیم، حواستون هم نبوده، دوباره میتونیم برگردیم البته به روایت اوایل روایتی که در مورد قباله خوندیم. خب دوباره میریم برمیگردیم نگاه میکنیم.
الان
میتونیم در نظر بگیم برای اینکه ملکیت رو پذیرفتن یا باید دیگه بر مقام بیان نیست
دیگه. حالا فعلا که اینجا سریعه توی پذیرفتن چی؟
مشکل بدبخت ملکیت انتفاع.
در هر حال اینجا یه مالک ما داریم، الان مشخص شد اون کسی که ما الان تا دیروز تصورمون با فرمایش دوستان این بود که ما یه حاکم داریم، مالک مسلمین، حاکم حق بهره برداری رو میده به یه نفر دیگه، اونم میفروشه به نفر بعدی، میفروشه به حق بهره برداری، خرید و فروش میشه که این حق بهره برداری همون قبالت الارضه. ولی واقعیتش اینه که این حق بهره برداری دست همون مالک قبالت الارض یه چیز دیگه است، در حال چرخش بوده ظاهرا. البته شما میتونید همچنان اینو بگید که این آقا قبالت الارض به صورت موقت 2 ساله 3 ساله داده به یک نفر دیگه، لذا همچنان با اصل اون ملک دست کیه؟ خود همون ارباب اوله. من اینکه یه اربابی کلن زمینه رو بپوشه به یکی دیگه، یعنی عملا قباله مسئله اصلی اینه، قبالت الارض دست کیه؟
آقا نمیشه که بفروشه اصلا. من حاکم که دارم میدم به نفر اول که قباله میخوام بدم به شما، منم تو اون قباله مثلا گفتم 10 سال 5 سال 6 سال، من نمیتونم که مثلا حالا دست من این انتفاع از زمین، خب یه چیزی هم دارم به شما سالیانه میدم، حالا من میخوام برم بفروشم به یه نفر دیگه، من خودم 6 سال فقط صاحب این منفعتم، نمیتونم برم بفروشم به شما، من اصلا میتونم 4 سال 5 سال نه خود 6 سال این حق اولویت رو بدم به شما، یه پولی هم خودم بگیرم، خراجم یا خودم بدم یا شما
کرده. پس بیع اراضی مردم البته چه جوری آقا این بیه چی شیه؟
بیه منفعت دیگه. آقا امام به من مثلا حاکم من 10 سال حق منفعت داده که استفاده کنم.
ثم ان المقبل اراد بیع ارضه، اگه بگی ارضهی، ارضهی واقعا ارضه اینه؟ کدوم ارض؟
من فقط اسم تو رو
نداشتیم، این ارضی که ایشون داره میگه ما نداشتیم. ما ارضه
فرضی داره که داریم
که اینجا ارضه فرضی
که قضیه یه زمینشو
نداشته دیگه. ما بیا کنیم شما زمین رو از اول اسلام این زمین ها چجوری هم دیگه، شما میگیم مدینه دیگه، خود مدینه هم اونجایی که رفتن خونه ساختن پیغمبر خودش داد به اینا، رفت اصلا یه جایی که هیچ کدوم از اینا زندگی نمی کردن، نه اوس و خزرج، رفتن وسط بین اوس و خزرج یه نقطه میانی انتخاب شد، اونجا پیغمبر مسجد ساخت، دو تا دور اینا رو پیغمبر خودش به اینا داد، گفتون به خونه بریم بسازیم.
بعد از این پیغمبر میدن خب ملکیت خصوصی میاد دیگه، به ذات سری وقتی میدن دیگه مالکیت.
اصلا اینجا صحبت سر این چیزا نیست بابا، ارضی که از توش مال و ملال در بیاد ارض عراقه، انصرافش هم معلومه. بعد یتقبل من رجل ارضن، یتقبل یعنی چی؟ یعنی تو زمین درآمد کسب میکنه، زمین مدینه که تو درآمد کسب میشن. اصلا کلا صریح داره دیگه، میگه زیعه، زیعه یعنی چی؟ کشت و زر. بعدیش هم بخونین همینه. اینجا جناب کلینی داره روایاتی که همزمان قباله، یه نفر قباله کرده یه نفر دیگه رفته فروخته، این دیگه صریح داره میگه که قباله غیر از خرید و فروشه.
این قباله
شاهد بسیار خوبیه این باب برای همین که این دوتا کار دوتا پیدا.
اون
دو
طرف خودش قباله داشت میگه یعنی مالک شده.
کس بگیر نمیاد.
دان امام صادق چه خرید و فروش میشد دیگه، خوندیم روایت خرید و فروش
داشته دیگه. حالا چند از اشخاص دیگه مالک شدن.
خب بریم ادامه بدیم.
ادتون من اصحابنا عن سهل بن زیاد و عمر بن محمد عن علی بن معزیار عن ابراهیم بن محمد حمزانی و محمد بن جعفر الرزاز عن محمد بن عیسی عن ابراهیم الحمزانی. بعد اینا که سمنش تقریبا الان اولیش که سهل بن زیاد که بررسی کردیم قبلا خوب بود، احمد بن محمد خوبه، علی بن معزیار خوبه، ابراهیم بن محمد حمزانی هم خوبه. اینا کتب دولا علی الحسن علیه السلام و سهل سهل عن امرأت هاجرت زیعتها عشر سنین الا ان تؤت الاجرده فی کل سنتن ان غذائها لا یقدم لها شیء من الاجره ما لم ینزل وقت فماتت قبل ثلاث سنین او بعدها. هل یجب علی ورثتها انفاذ الاجارت الى الوقت ام تكون الاجارت منتظره به موت المرأه؟ سوال یه نامه نوشتیم به ابو الحسن علیه السلام، ظاهرا ابو الحسن عسکری
یا امام رضا یا امام هادی باید باشه.
یه واسطه نه
یه مکتوبه ای بوده که یه نفر به امام نوشته و علی ابن معزیار بهش دسترسی پیدا کرده. شما همین واسه امام هادی باز باشه، ولی خب نمیشه حالا الزام کرد.
مکتوبه بیشتر
انو متأخر
دیگه امام هادی و امام مسرزا. خب دیگه نامه نوشتم سوال کردم از یه خانومی که حالا زیعه یعنی زمینش رو اجاره داده 10 سال با این شرط که اجاره رو هر سال در پایان سال بگیره.
آره اصلا کلا اجاره اساسا اصلا دعوا الان سر چی؟
اجاره
سر خراج نیست. یه اجاره یه این میگیره.
این اجاره است. قباله است.
قباله دو حالت شد دیگه. هم شامل بر اجاره شد هم شامل بر مزارعه شد.
بعدش هم فرمود که هیچ مقداری از اجاره رو تا قبل از وقت پیش نگرفته پیش نمیده. ولی حالا اینجوری میشه که قبل از اینکه 3 سال تموم بشه این از دنیا میره، حالا یا بعد از 3 سال، خلاصه به 10 سال نمیرسه. آیا ورثش واجبه که بیان این قرارداد اجاره رو نافذ بدونن، باید نافذ بدونن تا هم 10 سال، یا نه قرارداد اجاره با موت این خانون نقض شده منقرض شده؟ فکتب علیه السلام امکان لها وقت مسمى لم یبلغ فماتت ولی ورثتها تلک الاجاره.
یعنی اجاره رو باید بگیرن، مبلغ اجاره رو میگیرن، ولی اجاره چیه؟
خب
خب
سوال
هم همین بود
دیگه. بله. خب نه، ولی میگه فعلا تبلغ ذلک الوقت.
فعلا تبلغ ذلک الوقت و بلغت ثلثه او نصفه او شیئا منه فیعطى ورثته به قدر ما بلغت من ذلک الوقت ان شاء الله.
ما اون بحثمون اساسا این قسمتش نبود، فقط مسئله سر این بودی اجاره به موت اون آقای یا خانوم مالک باطل نمیشه، ولی مسئله اصلی این بود که این زمین داره قشنگ خرید فروش میکنه راحت و یک اجاره داریم یک قبالت الارض داریم دوتا با هم دیگه.
آجا میشه سر دست با بکنیم
بخونیم دیگه خودتون
بخونیم دست قباله نداره.
میدونم
اولش
که رفت من اصلا اول به شما گفتم کلا باب مزارعه، باب مزارعه تا دیروز اصلا انگار یه بابی یه دیگه طرف مالک زمین زمینش میخواد به یکی بده روش کار کنه. الان براتون ابهام اساسا رفته تو باب مزارعه. اصلا این مگه مالک بود که بخواد به یکی دیگه بره روش زمین کار کنه؟
این شاید مثلا ما نیستیم دوم انجام که دیگه مالکه. این نیست که مثلا بگیم قواله
بوده
و سریع داره میگه مالکه دیگه. شما الان برید توی ملایحضور هم نگاه بکنید قصه همین جوریه.
ما گفتیم مالکیت داره انتفاع داره دیگه.
ملایحضور جلد 3 صفحه آقا بیاری جلد 3 صفحه 245
ملایحضور.
بله دیویست چهل و پنج. بله از اول باب نگاه کنیم. دیویست چهل و چهار ببخشیم میشه دیگه درسته این؟
باب مزارعه بله جاره روی یعنی عبو ابن شعیب عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألت عن الرجل یؤتی الرجل ارزه و فیها ماء و نخل و فاکهه فیقول اسقی هذا من الماء معمره ولکه نصف ما اخرج الله عز و جل منه.
اصلا کلا لکه داره سریع
نه این محصولش
میگه عن رجل عن الرجل یؤتی الرجل الرجل یؤتی الرجل عرضه هون که مال اون مررجل اول بوده.
فیها آب بود فیها آب درخت نخت و میره بهش میگه که بیا برو این آبیاری کن آبادش کن هرچی خدا روزی کرد نصفش مال تو.
آره نصفش هم مال تو. خب چرا ممکنه این آقا اشکال بگیره که بعث داره یا نابعث؟
مخاطب چون
اینجا عدد
برده نیست،
مخاطب میپرسه که مخاطب نبابش یا نشه. نصف ما
آخری
داره با چیه عزیز من؟ بلکه نصف ما اخرجه معلوم نیست شاید هم یخرجه یه هم درست بوده؟ یعنی واقعا اینا اشکالشون این بوده یعقوب بن شعیب مشکلش این بوده که این از اصحاب هم از یعقوب بن شعیب مشکلش این بوده که این جایز یا جایز نیست؟ مزارعه جایز نیست یا مسئله سر زمینه رفقا زمین مال یکی دیگه است تو چجوری اصلا قرارداد مزارعه جایز یا جایز نیست؟ وقتی زمین مال یکی دیگه تو داری چجوری مال یکی دیگه رو بزنی راحت میگی دیگه یا تو استفاده میکنی یا نمیکنی اگه نمیکنه میده یکی دیگه باید
رسانه. سوال اینه که اینجوری نمیپرسه که نمیپرسه ارزش رو داده بفره دیگه میگه ارزش مال خودش نیست از سلطان گرفته داده به من این چه سوالی
هست؟ ارزه ها الان معلومه که همه معامله از ملکیت خود شخصی میکنن
تبادل
بشه دیگه. حالا بگذاریم شما میگه فهم دیگه یه اشکال نداره اون فهم دیگه رو باید بیاری چه مانعی تو ذهن اونا بوده که میمونن سوال میکردن؟ خب قال لا بس و قال بس سألتو هم
سألتو هم رجول دوت رجول الارض الخربه فیقول امورها و هی لکه ثلاث سنین او اربع او خمس سنین او ماشا او ماشا قال لا بس و زاره.
این دیگه دیگه
زمین خراب و میگه دیده میگه آبادش کن و بعد آبادش کردی 3 سال 4 سال 5 سال حالا عجب
میگه معلومه دیگه. پس از این قسمت دوم معلوم میشه که میگه او که حالا زمین آباد کل المسلمین بود یکی زمین آباد نیست که چیه؟ یکی زمین موات هر کسی که احیا بکنه لمن احیا حتی اقل قال لا بس امام صادق فهمدن لا بس قال وسأل تو ول نکرده دیگه واضح شد سریع گفت ارض الخراج
و علیها خراج معلوم و ربما زاد و ربما نقص فیدفعها الی الرجل علی ان یکفیه خراجه و یعطیه مئه درهم فسنه.
این که واضح نیست. اینجا دیگه جواب شما خراج نیست بیش از خراجه. میگه آقا اینو دادم نگاه کن زمین منه میری خراجش رو میگی سالی تازه اون روایت دیگه آره سالی آره رب ما زادا رب ما
نقص
خراج دیگه با
آقا
نقص. حالا ما یه روایتی داشتیم میگفتیم آقا عدد معلوم اگه عدد بود همون عدد رو میری از نفر بعد میگیری. یه روایاتی بود یادتون هست؟ اینجا عدد و عدد نیست. میگه آقا عدد رو میگیرم واسه کار میافتم ندارم. 200 درهم منو سالیانه بده. خراجش هم میدی. دنگت نه.
هم تا
دنگت نه. هم تا دنگت نه.
لحال عرض من عرض خراج رو به ما تصریح دارم بابا زمین عراق و زمین ها
یکیش خراج نداره یکیش خراج نداره یکیش خراج نداره آباد یکیش خراج نداره آباد نیست
اگه سوالی هست دو تا بار بذارید من همین که شما میگی حداقل آخر روایت داره همین چیزی که ما میگیم اصلا من کار به اون قسمتی که مالک داره ندارم میام دیگه گذاشتم گنا الان دعوا سر اینه زمین خراجیه پس چی شد تا اینجا زمین خراجیه یه مالک یک للمسلم یه مالک داره مسلمی یه مالک دوم داره که اربابه این ارباب میاد به کی میده
به یه نفر دیگه
میده این نفر دیگه یه اجاره یه قبالت الارضی درصد محصول میده یه خراج هم میده یه قرارداد هم خود این میبنده با کیا؟ با عواملی که رو زمین دارن کار میکنن اینا رو با هم دیگه باید تفکیک کنینا یک نظام فئودالیته که قدیم هم بوده بعدش هم هست قبل الاسلام بعد الاسلام
اندازه چیزی هم اضافه که بیمایه
اسلامی
داره اصلا عرض غیر خارجی هم داشته باشیم من فرض فعلا فرض رو میذارم که عرض غیر خارجی هم داریم فعلا دعوا سر عرض خارجی هست توی این عرض خارجیه شما یه مالک دیگه ای داری این مالک دیگه رو تکبیرش معلوم کن آقای این مالک دیگه ای که داره زمین رو میفروشه چه کار است؟ اگه میگه حق بهره برداری رو فروخته خب میگه حق بهره برداری شد قبالت الارض قبالت الارض که داره میره این چه اگه تو قبالت الارض دادی چی رو داری میفروشی؟ آقا این
روایت خیلی مضطربه
ببینید
چجوری
ما بشه
تو روایت دیگه داشتی میگو اگه به نصف محصول مثلا چیز
بابا شیخ صدوق آورده روایت اول بابم قرارش داده
شیخ صدوق
آقا روایت بعدش رو بخونیم اگه همین اگر دردم یکی بودی چه بودی حالا بعدش رو بخونیم آقا میگم بعدش رو بخونیم بعدش رو بخونیم ببینیم بعدش رو روایت اول صحیح ها روایت اول صحیح استنده سهل سماعه
و سهل سماعه و عبدالله علیه السلام من رجل یتقبل الارض به تیوت نفس اهلها اگر شرط یشارتهم هم علیه قال له اجر بیوتها الا الذي کان فی ایدی
یا اجرت روایتی که خوندیم دیگه الا
یکون اگر اشترت علی اصحاب الارض و فی ایدی تهایی
که یه مقداری هم بالاخره هوای این دعوا رو در حد اون خونه ها خودشون ها الان دعوا سر این آبادی رو گرفته رفته خونه میگه آقا اونایی که خونه های خود اهل اون دعوان هست اونو دیگه تو رو خدا اونو بیخیار بله بابا
راست میگه اسلام نظام
نظام فئودالیته رو قبول کرده فقط مثلا اینه فئودالا اونا باشن یا مسلمین باشن
هرچه عرف گفتی عرف برای نهاول داره
آقا البته نگاه کنه روایت به تیبت نفس اهلها نفس اهلها ها ما اونجا اوایل که این روایت رو می‌خوندیم شما ذهنتون میرفت به تیبت نفس اهلها یعنی اون کسی که طرف معامله هست اما الان تیبت نفس اهلها ایدی دهاقینا همه داره میگه آقا اون عوامل هوای اون عوامل رو داشته باشه اون عوامل راضی باشن عوامل
یه چیزی رو اونا بخوان اونا چیکار از معامله
همه کار اونا بودن راست شو بخوای
آقا من الان زمین دارم
به این میدم
تو این زمینم
20 تا مالک کی نگاه کن مسئله سر بهره برداری ما یه مالک داشتیم مسلمی بودن یه بهره بردار داشتیم قرار بود کیا باشن همین اهلش باشن که نیستن
که نیستن
که اون اربابه گفتیش دیگه روایت قبلی که خوندیم توی اون اول باب کافی چی بود یک کسیه که چی یه قله و قریه دون عظیمه قریه دون عظیمه یعنی چی یعنی اربابه دیگه بعد حالا تازه میفهمیم اون ارباب ها همون اربابیه که خودمون داریم میگیم ارباب در مقابل دهقانه
خب ارباب حالا مالک
ما اینجوری میگیم مالک دیگه قبالت الارض میکنه اینو میفروشه میده به یکی دیگه اذا تقبلت ارزن نوبت به روای شعیب ادبی بسیر
قرار با شعیب و نبی بسیر عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا تقبلت ارضن به تیبت نفس اهلها
تقبلت ارضن یک زمین رو رفتی از اون اربابه گرفتی اهلش هم راضی هم که تو بری اینو بگیری علی شرط اشارت هم علی یعنی رفتی شرط گذاشتی بر اون
اهلش
حالا فهمی اشارت هم علی یعنی چی؟ یعنی تو من دوستان اون موقع ما گفتیم که طرف چه شرطی کرده خب رفته خریده از اینا دیگه از اهل نخریده آقا دیگه خریده یه شرطی کرده بر کی؟ بر اهلش چرا؟ چون اون اهل و ارباب یه عددی رقمی میدادن به تو چی؟
یه عدد
رقم دیگه باید بدن تا دیروز اون بوده از امروز شمایی از اینا میخواد بیشتر بگیره عدد بیشتری دریافت بکنه یه کمتر بده به اینا
آجا تیرت نمیده کسی با بیشتر دادن که
یعنی هم باید حتما آقا من ارباب زمین ها رو که میخوام خرید و فروش بکنم تیبت نفس اهل زمین یعنی اون عوامل باید اونا راضی بشن یا راضی نشن شما داری کهنه حضرت داره اینجا یه قاعده میذاره میگه اصلش که مالک اینا بودن در این حال آقای ارباب تو خواست خرید و فروش بکنی رضایت این اهلی که رو زمین داره کار میکنه جلب باید بکن یعنی نه یا یه دفعه تو این زمین رو بدی به یک نفر دیگه که چند برابر این از برده اینا بکشه که میکشیدن آقا میکشیدن به تیبت نفس اهل ها دیگه اذا تقبلت ارزن به تیبت نفس اهل ها تقبلت ارزن که معلوم شد اینجا ارز رو از اهل میگرفته
این ما به شمولی روایت یعنی مخاطبشون رفته از خود اهل روستا قباله کرده نه رو اهل فاضل
نه دیگه نگاه کنید روایت قبلی ان الرجل اولا که اولا شما عقدی داری با یکی معامله میکنی دیگه اصلا برای چی تاکید میکنه رو تی بده تو با یکی معامله میکنی اما اصلا نیاز به بیانی نداره اهل اینجا اهل ها چه کار داره چرا چون بعدش تو روایت دوباره میگه اهل ها بعد دوباره دهاغینه ها رو هی تکرار میکنه یعنی این دهقانا بعد از این که دوباره میری قبالت الارضونی همچنان روی این زمینه دارن کار میکنن پس اهلش همچنان روی این زمین هستن پس تو از اینا نگرفتی از کی گرفتی کی به کیه
خدا الان کلی گفت رضا ما شرط اون تیوتا هم که سوال من خود سواله جواب با هم که چرا می تیوتا نفس نداره
واقعیت اینه یه چیزی تو ذهن اینا بوده رفقا من همینه میخوام بگم تو ذهن بله نه یکی که خود امام گفته
نه این
روایت که همون روایت
قبلی بوده نه روایت قبلی است همین روایت توی نفسه بود توی
نه اینجا که سوال که خود حضرت نقل میکنه خب اما نکته اصلی اینه یک ذهنیتی وجود داره بین مسلمی که اولا این ارز للمسلمینه اصلا یکی دیگه چرا خرید و فروش بکنه من مگه حق دارم برم اینو قراردادشو با یکی دیگه ببندم یه طول بیشتری بگم سوال بعدی اینه مگه اول قرار نبود به اهلش برسه اهل قرار بود هوای اهل داشته باشه رضایت عدم رضایت اهل اثر داره یا این وسط اثر نداره روایات ما داره تاکید میکنه روی اثر داشتن رضایت اهلش تیبت نفس اهلها
خدا غالا اینا رو ازت نیست شو اولش می جواب ازت میگیرم سعدا این نیست اولش سوال پرسیده
دومی روا شعیب
سلام
روا شعیب بله
بعد این قصه نیت گسترده که الان علی بن مسعود هر زبین سایی هست یهو چی شده این بریده شده کلا یا
آقا همین الان من به شما بگم همین الان با بینی و بالله حاضر این احکام بریم بیرون به مردم بگیم مراجعه بکن خود شما به پدرتون و مادرتون به دوروریتون به عموتون و بقیه نمیخواد بگیم
خودتون
آقا اصلا کلا ملک و املاک و اینا هیچ شما اصلا مالک نیستین این همه پولا رو جمع کردن رفتن زمین و خونه خریدن که چی اصلا کلن آقا اینا که هیچی نیست بعد شما بگو اصلا کلن همه این زمین های بزرگ مالک نیستن اینا زمین داره بزرگ مالک زمین نیستن آقا اینا اصلا کلن مقبول نیست حرف
خب چی شده
آه اونجا هم رفته اونجا هم رفته آقا لشکر اسلام شما رفته اصلا کلن شاهد اساسیش همون کسی که کنار امام رضا دفن شده دیگه ملعون اصلا تو همون جنگ کشته شد خودش بلند شد یعنی فرد نمیشد دیگه مجبور شد خود خلیفه چیکار کنه هارون بلند شد بیا هارون خودش بلند شد اومد جنگ که کشته شده همونجا دفنش کرده خب یه
چیزی دیگه هم
کردم.
از کردم خیلی واضحه، ملکیت مهمترین ملکیت آقا، مردم همه مالک شدن، احساس ملکیت اون از ثروتاشون تبدیل به زمین شده، ثروت اساسی هم زمینه. معامل خود اهل بیت اصلا کلا دارن جمعش میکنن دیگه. که آقا مالکه دیگه، ولش کن لابس. وقتی که حضرت داره میگه لابس یعنی خرید و فروش بکن، قبالت العرض کردیم، قبالت العرض بکنیم، حالا بحثی به نفس اهل ها مراعات بکنه. خب اینم که کلا اخلاق و نصیحت و این حرفا تمام. تحلیل ما چیه رفقا؟ ما تحلیل رو گفتیم، گفتیم آقا اصلا نمیشه عوض کرد. مگه میشه عوض کرد؟ بله. مگه ولایت داشته باشی؟ تازه ولایت هم داشته باشی، امیرالمومنین هم ولایت داشت چی؟ خیلی جاها نتونست، درگیر شد تا یه حدی
قیام میکنه.
نه هم همون خود، یعنی اصلا کلا قیامی که شما دارید ضد حضرت توی بصره از کجا ناشی میشه؟ شما بزرگان و اصحاب و همه این چیزایی که میخواست بهشون برسه رو ازشون گرفتی. طبیعیه که خود زبیر هم مقابل واسته. زبیری که اینقدر صفر بود و دعوا میکرد و سر صدا رو انداخت و دعوا سر پول اموال زیادیه، به طرف قیرون قیرون گذاشته رو هم انشاءالله. البته
دوباره آخر جلسه رسیدیم به آخر جلسه گذشته. آخر جلسه گذشته شد امیرالمومنین اینجوری میخواستن عدل برقرار کنن، اومد خیمه مترفگری من برید بگیرید همه زمین ها رو بفروشید
امیرالمومنین هم مجبور جواز بده. شما بس میره امیرالمومنین فعلا مبهم. اما ما الان سر سیره امیرالمومنین انا فعلا ما روایت از امام صادق ائمه متأخرین داریم، درسته؟ سیره رسول خدا رو دیدیم، سیره عمر هم که دیدیم، امیرالمومنین هم همون سیره رو تایید کرد. خب سیره عمر رفتارش با بیانش دوتا بود. بیانش این بود که به مال للمسلمینه، ولی رفتارش به گونه‌ای بود که داد زمینا رو به کیا؟ به هم اینا، به صحابه داد، به خیلی هاشم بنی امیه برداشت برد. امیرالمومنین زمینه که دست بنی امیه رسیده بود که میخواد ازشون بگیره، بهشون هم گفت آقایون فلانی زمینا رو برداریم بدین، درسته؟ زمینا رو میخواد از اینا بگیره. خب جنگ درست شد دیگه. حتی امیرالمومنین زمینه که دست صحابه هم تنها و زبر اصلا کل اون جلسه اومدن اینجا بشینن، حضرت گفت شمع رو خاموش بکنین، قصه چی بود؟ سامی بود که گفت آقا زمین من اینا رو نیا کن، اگه اومدی اینجا بگی من با تو هم و زمین و من اینا همه رو ازتون میگیرم. تمام. نه اصلا این دیدن تمینا قصه از چه قراره؟ چون دعوا سر زمین رفقا، دعوا سر همه جنگای امیرالمومنین. ما ایدئولوژیک و اندیشه‌ای و فکری و این آقا اینا سر ایدئولوژی و اندیشه فقط مال امامه، بقیه ایدئولوژی ندارن، بقیه ایدئولوژی میسازن. برای چی؟ برای منافعشون. خب امیرالمومنین تا حدی طبق مسئله رفتار اکثر کسایی که امیرالمومنین به عنوان حاکم گذاشته تو مناطق مختلف همون کسایی هستند که عمر گذاشته. هم الا یه عده دیگه. چرا؟ چون امیرالمومنین راهبردی داره رفتار میکنه، میگه اول از همه بذار پدر این بنی امیه رو در بیارم، این دوروری خدا هم بهشون میگن غلاف بکنن، ولی با هم مثلا خیلی همچنان نفوذ دارن. همین آقای شورای قاضی سوال میکنه مال مناله حضرت اگه قرار بشه بیاد همه اینا رو بگیری که اصلا سنگ بند نمیشه. لذا وقتی یکم میری جلوتر میگه فقط امام زمان، مدل دیگه ای نمیشه زیر ساختی کلن کل پدیده رو زیر رو کرد، جور دیگه ای نمیشه. حالا سوال اینه، ما تو دوره گذار باید چه کار بکنیم؟ این بحث بعدیه. خب یعنی چی؟ یعنی رفقا اگه عمیق رو متون روایی کار بکنیم، کام فریاد میزنی انا نرغب الیک فی دولت کریمت و عز و به الاسلام و احلامت و زلام. اما این به این معنی نمیشه که حکومت اسلامی دستت رسید هیچ کار نکنی. نه، برای حکومت اسلامی رسید دستت خیلی کار میتونی بکنی، اما اینو بدون زیر ساختی اگه بخوایی قصه رو عوض بکنی خیلی سخته. ولی باید قدم به قدم بری. اهل بیت نکته اساسیشون بود قدم به قدم. اول میگی طیبت نفس اهل ها، یواش یواش محدود ترش میکنی، اما این طیبت نفس اهل ها تنفیذ که نشد. حضرت داره به طیبت نفس اهل ها رو به کی میگه؟ چه قبول داری این حرفا؟ این 4-5 شیعه ای که حضرت قبول دارن، درسته؟ من نه فراتر از این، من نه فراتر از این. حالا نوع تعاملی که آقا امیرالمومنین داره، نوع تعاملی که ائمه متأخرین دارن با پدیده اینه که بالاخره یه پدیده داره اتفاق میفته، شما میتونی منفعل بشی محض، میگه آه حکم اساسی اینه، اینا اصلا مالک نیستن، همه شما رو هر جایی بری کار بکنی مال قصبیه، اصلا کلا زیر ساخت زندگی شیعیان رو داری فلج میکنی، میکنی یا نمیکنی؟ این شیعیان یه جایی دارن کار میکنن دیگه، یا روی زمینیه یا خودشون یه زمینی رو گرفتن دارن کار میکنن. تو باید بگی آقا من اینو اباحه کردم به شیعیانم. دیدی مسئله اباحه لشیعه، خب اباحه لشیعه تازه داره معنا شکل میگیره رفقا. آقا این اصلا کلا همه زندگیش فاسده، همه زندگیش حرامه، حرام تو حرام. اصلا مالک نبوده اون آدم، اون اصلا مالک نیست که بخواد بفروشه، که من بخوام بگیرم، که بخوام زمین کار کنم، من اصلا نمیتونم روی زمین کار بکنم، چون اصلا آقا مالک نیست که اون پولی که اومده حلال باشه برام. کل وقتی که ولایت نباشه کل زیر ساخت زندگیتون نجسه، همش خرابه، همش کثافته. خب حالا میخوای چیکار بکنی؟ شما به عنوان امام، امام باید طبعا زندگی شیعیانش رو درست بکنه. حضرت میگه آقا من به این کسایی که شیعان به این شکل با این قوانین میخواد لا بحثم، ولی بقیه همه بحث، همه اصلا کلا غذایی که میخورن، اون مالی که گرفتن، اون مهریه‌ای که دارن میدن، همش خراب.
خاطر اونجا سنی ها خیلی بیشتر.
خب
چرا
باید آقای امام بگه
فقط
شیعه؟ به چی بگه آقا شیعه آمده؟ شیعه آمده پرسید
آمده کلا آنها رو بلد دستان می توید من ملت و مستضعف و پرامی گنزده توشون.
نه اون که
همه باید بگن
که حرام نکنم. نیا کنیم اون که شیعه نیست، باید یه شیعه بشه تمام بهش اجازه. اون که بلد من قبول نداری من بخوام بهش اباحه کنم، هر کی بلد من قبول داره من برش اباحه کردم، برای بقیه هم روز قیامت تکلیفش با اونا معلوم میکنه. خب بابا ما به ما چه؟ اون چیزی که مهمه اینه،
این امام نمیگه به ما
چه، نه من دارم میگم به ما چه ربطی داره. ما داریم میگیم مای ما روایت اهل بیت ملغای به مای شیعه که میگه لا بعثه. این لا بعثه تکلیفش باید معلوم بشه. بعثه بابا بعثه یعنی چی؟ لا بعثه ایراد داره، ملک مسلمین بود این آقا، اصلا حق خرید فروش نداشت که حق قباله داشته باشه باز اون قباله رو بره به یکی دیگه بده، باز بیشتر بگیره، این مردم بیشتر رو کار بکشه. حضرت فقط دارم یا همای کی داشتم تیبت نفس اهلها رو داشته باش، الا الذی فی ایدی دهاقینها، زمینا و خونه هاشون دیگه از اونا نگیر.
بعضی روایات هم میگفت که حق شما از اینا بیشتر، یعنی که
حق
مسلمینه. خب تو هم یکی از
مسلمینی. نه میگه رب ما این که تو بیای اونجا رو باید اگه دقیقا میکردی میگفت چه بسا تو بیای این زمین رو چیکار کنی آبادتر بکنی، چه بسا تو بیای به این اهل اینا بیشتر برسی، چه بسا تو بیای این چه به از این بابا ها حق بودن از این بابا، چه بسا تو بیای این زمین ها رو چیکار بکنی احق باشه نسبت به این زمین. چرا؟ چون آها پس اونجا شما میفهمی احق بودن معیارش چیه؟ آبادتر کردنه. یعنی اگه ولایت ولایت حقه بود، زمین ها واقعا دست امام بود بالکامل، زمین رو امسال میداد دست یکی، سال دیگه آقا میگفت من یکی به آقا من یکی بهتر آباد می‌کنم، جوان مؤمن انقلابی آقا دست تو یا آقایون فیلپاتونو بریز کنار تو بیا آباد کن ببینم چیکار می‌کنی. آقا یه ترفند داره چند برابر کرده محصول رو به مردم هم بیشتر رسیده، آقا مال این بعد رونق اقتصادی پدید میاد یا نه؟ اکثر منها. چرا؟ چون شما درصدی که میگرفتیم بیشتر بود، چون دعوا سر درصد بود. میگه آقا ما چقدر بگیریم؟ اونجا میگه حضرت که بیاد به شما بیشتر میده، این الان پدر سوخته داره کم میده به شما. اصلا روایت بخونید دعوا سر درصد بود، میگه آقا اصلا کلا وضعیت چوری خرابه صرف نمیکنه. روایت اولش اینجوری بود، میگه صرف نمیکنه، من زمین رو بردارم بدم، اصلا کلا بخوام بدم به یکی. حضرت هم ناراحت شد، میگه نگاه کن چیکار کردن که کار کردن روی زمین، خب آقا کار کردن روی زمین صرف نکنه چه اتفاقی میفته؟ همه ول میکنن تولیدو، ول میکنن یا نمیکنن، بعد جهان اسلام شما باید واردات بکنه جای دیگه. در این حال که بهترین زمین داری، چرا؟ چون مالیاتو از آب و مضاعفه از اینا گرفتی، صرف نمیکنه روی زمین کار کردن دیگه براشون. آقا ما جلسه‌مون طولانی شد. صلی الله علی محمد و آل محمد.